الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمن صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
آقا این نیاز نیست اگه میخوام عبارت بخونم این وقتی گیر نکنم. نه عرض کنم خدمت شما که بحث داریم که آیا جمله خبریه دال بر طلب است یک، و آیا اگر دال بر طلب است دال بر وجوب است یا نه دو. البته اولش که آیا نداشت، گفتیم دال بر طلب که معلومه هست، چون نمیخوان خبر بدن که میکند این کارو نمیکند، این در مقام اخبار از واقع نیستن که معلومه، پس دارن شریعت رو بیان میکنن. در مقام طلب بودن نه به معنی انشاء بودن، الان یعنی بیان وجوب هم باشه میگیم همون در مقام طلبه، یعنی در مقام خبر از فعل نیست. خلاصه این تحلیلش سه جور بود. یکی این بود که بگیم مدلول تصوریش که جمله خبری است، مدلول تصدیقیش هم جمله خبری است، واقعا هم اراده جمله خبریه کرده، و فقط موضوع کیه؟ موضوع کسی که یطبق و عمله و علل موازین شرعیه است. موضوع اینه. خب اینی که ایشون فرموده، بعضی دیگه از آقایون اینا الان زیاد میگن اینو، میگن که معانی زائد چون این نداره، و چون معمولا هم سوال دیگه طرف سوال کرده که آقا چه کار کنیم، حضرت امیدن این کارو میکنی، فلانی چه کار کنه این کارو میکنه، خب یعنی میخواد گوش کنه به حرف شما، حرف شریعت، فلان اینا چه کار کنه؟ کسی که میخواد گوش کنه، اونی که میگه میخوام گوش کنه این کارو میکنه. این معانی زائده ای نداره، از فضا و مقام معلومه که اون مقید است، اون موضوع این فاعل این در حقیقت این عمل. این بیان اول که ایشون پذیرفتن. جواب سوالم نباشه، بالاخره حضرت که دارن صحبت میکنن میفهمن این کار میکنه، یعنی طبیعتا ناظر به کسی هستن که میخواد شریعت عمل کنه دیگه، شارع داره اینو میگه، شریعت رو داره میگه، طبیعتا مقید به این قید اون فاعل، چون قطعا نمیخواد خبر بده از واقع. اما دومین احتمال این بود که کنایه باشه، که گفتیم کنایه چیه؟ اینه که داره از وقوع خبر داده میشه، ولی کی وقوع اتفاق میفته؟ وقتی وجوب هست، وقتی طلب هست، حالا فعلا بگیم وقتی طلب هست، درسته؟ که خب اینه میخونده دور از ذهن بود، چون عرض کنم که یالله چون چی؟ چرا دور از ذهن بود این احتمال دوم؟ چون بالاخره آره بالاخره باید من یطبق باشه دیگه، بالاخره دروغ میشه اگه حرف این باشه که این کار رو انجام میدهد هر کسی، من یطبق عمل و علم روازن شریعه این کار رو انجام میدهد دیگه، درسته؟ بله. و وقتی اینو گفتی دیگه مطلوب حاصله دیگه، چه نیازی که بگی من قصد این بوده که اون معدول التزامی که خبر از وجوب است رو اینجا به شما برسونم، رسوندی دیگه، دیگه لازمه نمیخواد که، درسته؟ اینم دومی مقداری ما به نظرم دور از ذهن میاد. سومی چی بود؟ که اصلا کلن استعمال شده باشه در همون فضای عقد القلب، نمیدونم انشایی و اینجور چیزا و اینا که گفتیم، این منظور این نیست که یعید و صلاته، یعنی لیعید و صلاته مثلا، یا مثلا توید و صلاتک یعنی اعید صلاتک، درسته؟ این منظور نیست، و خدمت شما عرض شد که منظور چیه پس؟ منظور اینه که چون این ظرف خبری قابلیت داره در ضمنش انسان عقد القلب کنه، در ضمنش انسان انشاء بکنه، یعید و توید و با گفتیم چشم قره و تهدید و فلا اینا، این ظرف مناسب این برای این هاست، این جمله خبریه، عملا میتونیم بگیم که این کلام رو ظرف قرار میدهند برای این عقد القلب، کلام رو مدلولش مقید به این عقد القلب، مقید به این انشاء، مقید به این امر و طلب قرار میدهند، یا مقید به این تحریک قرار میدن. شاید هم نه اینکه مثلا اصل وجوب تازه داره محقق میکنه، ولی تحریک که داره میکنه، مثلا امرای تبلیغی این کارو بکن که وقتی واجب بوده این تحریک دیگه، این تحریک رو در ضمن جمله خبری انجام میده. این یه چیز خیلی بعیدی نیست. ممکنه وقتی شما جمله خبری میگی اینا رو در نفس توامان داشته باشی و جمله رو ظرف جمله خبری رو ظرف این معنا قرار بدی، لکن دیگه خلاصه قرینه ای میخواد برای اینکه چنین چیزی اثبات بشه. نیاز به چنین بیانی نیست، اما اولیه میتونه کافی باشه، میتونه درست باشه. بعضی وقتا ممکنه این سومی باشه. حالا تشخیص اینکه این سومی هست یا نیست یه خورده مشکله به نظرم. یعنی گاهی اوقات ممکنه اینجوری باشه، به لحن برمیگرده، به فضای ذهنی متکلم برمیگرده. ممکنه گاهی این کلام رو ظرف قرار داده باشه برای اون طلب، و لکن در جواب سوال که آقای باوزی چی داری میگی؟ در جواب سوال یه خود گرمه، من احساس گرما کردم. آره در جواب سوال نمیدونم یه خود گرمه، اصلا احساس کردم من شاید این داره گرما تولید میکنه. خب حالا دقت کنید بچه‌ها، من اینو بگم این بس حداقل تمام بشه بعد شما صحبت کنید با هم. در جواب سوال بعیده بگیم وقتی داره جواب سوال میده حضرت و طرف اومده آقا سلم اومده گفته آقا شما بفرمایید ما هم کارو کنیم، بعد حضرت ما توعید و صلاتک، این چی باشه؟ تحریک و امر و انشاء و تهدید. و دقت میکنی؟ سوال کرده چه کار کنم؟ حضرت میفرماید توعید و صلاتک. اینجا ظاهرش خبریه است به نظر میرسه. اگر اینطور نبود من بعد ول امر همینجوری ما تا مواجه شدیم اینا دیگه حضرت میفرماید اینجوری شد اینجوری شد توعید و صلاتک. خب شاید امر باشه، شاید در ضمن در ظرف این جمله خبریه یک امری، یک تحریکی، یک انشایی نهفته باشه. ولی اگر نه سوال باشه به نظر میرسه چه بسا خلاف ظاهر باشه این احتمال. نیاز به معنی زاد، نیاز به لحن داره، نیاز به کذا داره.
سوال میپرسه که چرا منتظر شنیدن امر باشه؟
منتظر شنیدن تکلیفشه. ممکنه میتونن به امر بگن، میتونن نگن. منتظر شنیدن تکلیفشه. تکلیف غیر از امره.
میدونم تکلیف رو غالبا در شرط. من میگم چیکار کنم؟ منتظر منو بگه این کارو بکن. حالت تلویزیونی دیگه.
منتظر اگه حضرت بفهمید که من به شما اطلاع میدم این کار واجبه بر شما. این در وزان امره یا در وزان جمله خبریه‌ای که ما داریم توضیح میدیم؟ در وزان جمله خبریه‌ای که ما داریم توضیح میدیم. کسی که میخواد عملش رو منطبق بر موازین شرعی بکنه این کارو میکنه، این یعنی که واجبه بر شما که این کارو بکنید، نه یعنی تحریک، نه یعنی امر. این امر داره تحریک بالفعل انجام میده، یعنی ما به ازاش مفادش خودش تحریکه، نه تحریک میکند من خبرم بدم از وجوب تحریک کردم. ولی امر داره چی کار میکنه؟ امر معناش همین تحریک است. امر معناش همین تحریک. آیا جمله خبریه اینجا معناش همین تحریک است یا نه تحریک میکنه؟ بالاخره چون من میفهمم که نظر حضرت این که من که اومدم موازین شرعی رو بپرسم طبیعتاً بخوام به عمل به موازین کنم این کارو میکنم، بله تحریکم میشم. این در وزان جمله خبری است، در وزان انشاء نیست.
توید تحریک نداره خودش،
تحریک داره. تحریک داره. آره مفادش نه، مفادش هم تحریک داره، مفادش هم تحریک داره. آره داره، بله داره. یجب و صلات علیکه تحریک داره، مفادش هم تحریک داره، ولی جمله خبری است، مفادش تحریک نیست. تحریک داره اما مفادش تحریک داره. نه خیر، مفادش تحریکه. حالا خود شما گفتی تحریک داره، به خاطر همین که ارتکاز خودتون هم همین بود دیگه. تو نه نبود، منظورتون همین بود. تو دیگه سوخته بود. نه واقعا همینجوریه، بعید. بله اگر سوال نباشه بعید نیست. همینجوری بدون بیاد بگه توعید و صلاتک. اونجا درسته. اونجا تحریکه. نه تحریک داره. ولی اگه نه طرف پرسیده آقا من چه کار کنم الان این مشکل پیش اومده چه کار کنم، بعد حضرت این کارو میکنی و این مشکل برات پیش اومد این کارو میکنی.
سوال از فعل
اینه،
سوال از
فعل
اینه
به
چی منو
تعریف میکنه؟
چی کار کنم؟
نه
خب حالا آجا ما تو فارس هم یه استعمال داریم التزامی مثلا به انجام بدهد و همین بیان عربی هم میگیم مثلا یه یلزم علیه انی در تقدیره مثلا میگه میگوزه چه کار بکنند یعنی چه کار باید بکنند، حضرت میفرماد که انجام بدهد تکرار بکنند یه با... نه یه همون نیست
نه نیست
تو باید انجام بده یا انجام بدهی فرق میکنه
تو خواهی
نه اونو بهش میگن امر، حالا امر که با امر فرق داره، امر غیاب امر به غائب بهش میگن امر دیگه،
حالا
لسان تقنینه
دیگه، علیه ان یفعل با لیفعل دو با من فرق داره،
چون مضارع التزامی امر نیست،
امر مضارع التزامی
امر نیست، مضارع التزامی امر نیست
لیفعل در معنا چه فرق داره با یلزم علیه ان یفعل؟ ول کنید حرف های دیگه رو، معنا چه فرق داره؟
حالا من نمیدونم چه فرقی داره، میدونم دو تا فرق داره، من دو تا مفهوم میفهمم،
استمراری که مهم نیست که
اونش بگه، حالا استمراری انجام
اون که مهم نیست،
حالا من از شما سوال دارم یلزم علیه ان یفعل رو معنا کنید،
یلزم علیه ان یفعل بیان قانونه، سیاق لسان بیان قانونه، مثل یفعل غیر سنخ معناش غیر از افعل
لیفعل
چی؟ خب من اینجوری نمیفهمم دیگه، ما شاید ما اشتباه میفهمیم اشکال نداره، من اینجوری نمیفهمم لیفعل همون یعنی باید انجام دهد، باید انجام بدهد سیاق تقنین، سیاق تقنین غیر از امره، امر خود تحریک است، باید انجام دهد که خود تحریک نیست که
امر به غایب نداریم
مثلا قطعا امر به غایب داریم در جایی که بیای غایب را غایب است ولی تنزیل کنی به مخاطب، بله اگر غایب رو تنزیل به خطاب کردی در نفس خودت چرا امر داریم، ولی اگه غایب رو غایب لحاظ کردی هیچ تنزیل هم نکردی نه لسان تقنین داریم امر نداریم. حالا این چیزی که من میفهمم اینه، قبول ندارم نداشته باشید به بحث ما هیچ ربطی نداره ولا شک، قرینه یلزم علیه باشه
خیلی قشنگ داره، تا بگیم قرینه تویی که بخوای متدین باشی یه یلزم علیه علی یا لازم علیه علی در تقدیر بگیری که
اون فارسی
میگه باید
چیکار
بکنم؟
میگه
انجام بدهد،
یعنی
باید که انجام بدهد،
حالا توی امرش بگو توی خطابش، حالا تو خطابش بگو دیگه، تو خطابش ایشون که اصلا غیاب آیه دعوادی بحث که نیست که، توی غیابش کار نداشته، خطابش بگو شما ایشون به خطاب لازمون علیه، حالا چرا اینجوری میگی توی غیابش بل کن توی خطابش، طرف اومده پرسیده که من اینجا چیکار کنم، بعد از این کار رو میکنی این کار رو میکنی یعنی یلزم علیکه انتف علیکه ازا
خیلی غالبه میگه چرا منصوب نداره، خب من تو ان نداره سر منصوب نیست معنیه چون
منگیه
چی میگید؟ میگید
لفظ از منطقه معناش بلا این کار رو میکنی خب چرا یعنی یلزم علیکه؟ یعنی استعمال مجازیه؟
نه حاجه من میگم مقدره رو قرینه رو اینجوری میفهمیم شایسته این قرینه بگیری که تویی که متدین و فلان
نه این کارو میکنی مقدرش چیه گفتی
لازم علیکه انت تو ایگام یعنی با نه نمیگم میکنی ها اینجوری بکنی به نحو التزامی مضارع التزامی نه به نحو اصل بابا منصوب به با منفی یعنی لفظ هر یه شب عمل هم نمی کند باقی معنی
حالا فکر کنید باشه فکر کنید روش نمیدونم آقا بگذاریم از این بحث
بلا
چی؟ حالا ایشون خواسته ثمره بار کنه حالا اونم بحث میکنیم الان اگه برسیم ولا شک فی ان الاغرب اول دلیلش هم جلسه قبل گفتیم فکر کنم عبارتش هم خوندیم اما دومین سوال سوال اول بود که وجه دارد بر طلب چیه؟ سوال دوم چیه؟
وجوبه
آره چه طلبی؟ طلب وجوبه طلب به حد در حقیقت جامعه بین وجوب و استحباب ایشون بگه که طلب وجوب برداشت میشه عرض شد بعضی هم میگن اصلا آکد در وجوبه به خاطر اینی که اصلا فرض عدم وقوع هم نکنه میگه انقدر این لازمه که اصلا من فرض نمی کنم انجام نشه دیگه برید خجالت بکشید دیگه و گفتن پس فلزاد آکد هستش منتها ایشون اینو نمیگه که آکده چون ایشون نمیگه که فرض نگرفته که واقع بشه نشه اینو متکلم انگار داره میگه اصلا فرض نمیگیرم عدم وقوع را انقدر نباید این ترک بشه که من اصلا فرض نمیگیرم عدم وقوع را اینو مرحوم آخوند فکر میکنم اینجوری گفته بود اینو ایشون نمیفهمد. چه نمیفهمد؟ چون جمله رو جور دیگه تفسیر کرد دیگه. جمله رو اینجوری تفسیر کرد که من یطبق اول و علی الموازین الشرعیه یعید و صلاته. خب این که دیگه معنی نداره بگیم فرض نمیگیرم یا فرض نگرفته است عدم وقوع را. نه خب چون فرض این بوده طرف میخواد عمل بکنه طبیعتاً به موازین شرعیه خب این کار رو میکنه دیگه، نه اینکه اینقدر اوضاع خراب بوده که مثلا فرض نمیگیرم. چنین چیزی اگر مفاد جمله و معنای جمله واقعاً موضوعش من یطبق عمله و علی الموازین شرعیه باشه، چنین برداشتی نمیشه که متکلم خواسته بگوید من اصلا فرض نمیگیرم عدم وقوعه. آره ها، اگه اینجوری معنا کنی جمله رو چنین برداشتی اتفاق نمیفته، در حالی که شاید این برداشت خیلی هم دور از ذهن نباشه که وقتی میگه یعید و صلاته یا تعید و صلاتک این به ذهن میاد که نمیخوام اصلا فرض کنم که این اتفاق نمیفته، اینی که بعضی گفتن. و اگر ما این رو بپذیریم خودش یک معیدی میشه برای این که شاید این فرمایش ایشون فرمایش تامی نباشه، حالا این که آقا میگه بگیم یا چیز دیگه بگیم اغرب بشه. و چی؟ راست بحث سر سوال من، موردی که قدر متیقن فرمایش ایشون بود من عرض کردم دیگه، موردی که فقط متیقن فرمایش ایشون ما ممکنه بتونیم بپذیریم، جایی که سوال طرف اومده پرسیده میخواد بگه آقا من اینجا وظیفم چیه، داره سوال، نه اینکه ابتدای به ساکن حضرت بفرماد، ابتدا ساکن بفرماد هیچ بعید نیست ما بگیم مثلا چی آقا اونجا ظرف قرار داده تو اید و صلاتک را بر امر، اصلا حالا یلزمم نه اصلا امر بعید نیست، ولی جایی که سوال اومده پرسیده اونجا قدر متعقل فرمایش ایشونه. حالا همونجا هم ممکنه من میگم همونجاش هم که سوال پرسیده اونجا هم اینجوری میگن، میگن که برداشت میشه که میخواد القا کنه که اصلا من فرض نمیگیرم عدم وقوع را. و اگر ما این رو بپذیریم یه مقداری سخت میشه پذیرش فرمایش ایشون. به هر حال ایشون اینجور نمیگه و با مبنا و توضیحش از نکته دلالت بر طلب طبیعی هم هست نباید این آکدیت رو بگه، بلکه وجوب رو قبول میکنه، آکدیت رو نه، آکدیت در وجوب را نه، ولی اصل وجوب را قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ چون ایشون فهمید اطلاق اقتضا میکنه وجوب را، چون من یطبق عمله و علی الموازین الشرعیه مثلا یفعل و کذا یعید و صلاته. خب اگر بخواد مستحبات مد نظر باشه قید زائد نیاز داره. چرا؟ چون مستحبات که مطلق موازین شریعت نیست که، موازین مثلا عرض کنم غیر لزومی یا افضل، ایشون بگه افضل موازین شریعت، یعنی بخواد به موازین درجه اعلای شریعت ملتزم باشه، یه قیدیست. یعنی همه کسانی که من میخوام توضیح بدم اینجوری باید توضیح بدم، همه کسانی که میخوان بر موازین شریعت مشی بکنن نمیخوان تمام موازین شریعت و مثلا این شریعت را ولو اینکه لزومی نباشد مراعات کنن و عملش رو منطبق بر افضل موازین شریعت بکنن. برخیشون اینجوری هم که میخوان این کار بکنن، یعنی مقیده، قید اضافه داره. این که بخواد مستحب رو هم مراعات بکنه علاوه بر لازم یک قید اضافه است، ولی این که فقط بخواد مستحبات رو مراعات کنه امور لازم رو نخواد مراد بکنه، این که دیگه عرفی نیست، این خلافه قدر متیقن. قدر متیقنه که اونا که لازمه رو میخواد مراد کنه. ببینید چون قرار مراد کنه، قرار نیست که مثلا یه کاری که خوشش میاد و انجام بداله. ممکنه یک کسی از یه مستحبی خوشش بیاد انجام بده، از یه واجب خوشش نیاد انجام نده. ببینید که مراد نیست، که کسی که میخواد مراد شریعت کنه قدر متیقنش اینکه مراد لزومیات بکنه دیگه. حالا ممکنه یه وقتی بیش از اینم بخواد، اون قید میخواد، این دلیل میخواد دیگه. ولی تو ایشون میگه این خلافه اطلاقه. ولی خب سوالی که پیش میاد، ما خواستیم، من سعی کردم الان اطلاقو تقریب کنم، معلوم شد تقریبش؟ تقریب معلوم نشد یا اشکال داری؟ وای تقریب چرا معلوم نشد؟ من یطبق موازین و علل عمل من یطبق عمل و علل موازین شریعت دو جورن این آدما.
اصلا
یه عده علاوه بر این که میخوان موازین لزومی را مراعات کنن، موازین غیر لزومی را میخوان مراعات کنن، یه عده فقط میخوان موازین لزومی رو مراعات بکنن. قدر متیقن که حتما موازین لزومی رو میخوان مراعات بکنن. اگر قرار باشه علاوه اون که موازین لزومی رو مراعات میکنن موازین غیر لزومی رو مراعات کنن، یه قید نیازه دیگه، این یه تغییری نیاز داره دیگه، تزییق نیاز داره دیگه، یه تزییق نیاز داره که بخواد طرف موازین غیر لزومی رو هم مراعات کنه، هم یه قید اضافه است. این از کجا شما قرینش آوردید؟ قرینه این که طرف میخواد این کارو بکنه نیاز داره آورده بشه، این قرینش از کجا آوردید؟ اطلاق ایشون
اجازه لوصولن اطلاق بعد جفتشو بگیره دقیقا من
نمیگیم نفهمیم که ناراحت نشه
چی
اجازه لوصولن اگر اطلاقو بگید بعد جفتشو بگیره الان موازی شرعیه حالا چه لزومی چه غیر
موازی اطلاق داره
بابا اطلاق تزییق درست میکنه دیگه میگم
موازی
موازینو ول کن اطلاق منه اطلاق موازین نیست اطلاق منه اصلا فرقش معلومه الان که حالا من با سلش خب اطلاق منه اطلاق موازین نیست این من یطبق و عمله او علی الموازین الشرعیه این افراد باید تقیید بخورن تا بشوند کسانی که مستحبات و مراد میکنن اگه تقیید نخورن فقط واجبات و مراد میکنن
اگه دارن جفتشون میشن
نه جفت نداره چون میگم ببین نمیشه کسی بخواد مستحبات و مراد کنه نخواد واجبات و مراد کنه که این که نمیشه که یا آدمیه که واجبات و مراد میکنه مستحبات هم مراد میکنه یا فقط واجبات و مراد میکنه درسته؟ خب اوسع من کدومه؟ مطلق من کدومه؟ من نه من
من
اونه که اون مطلق دیگه اوسع دیگه اگر بخواد موازین غیر لزومی را مراعات بکنه علاوه بر این که اصل موازین را مراعات میکنه این تقیید و تزییقه بیشتر از این بلد نیستم تمام شد اما بیشتر از این گفتم بلد نیستم دیگه من به خودم وقتی چیز میگم دیگه شما بترسید دیگه که به شما خدمت شما هر شبت که اما خب حالا ما تخریب کردیم بلد نبودیم بیشتر از این واقعا لکن به نظر میرسه که خب شما این قید از کجا آوردید اصلا که من یطبق و عمله رو علی الموازین شرعیه رو از کجا آوردید کشیدید بیرون از این که طرف سوال کرده ظاهرش اینه من مثلا دارم حکم شریعت رو بیان میکنم میگم تو عید و صلاتت او سوال از شریعت داره خب باید ببینی سوالش از مطلق شریعت یا از موازین لزومیه شریعت باید ببینیم سوالش از چیه؟ باید ببینیم من که بیان میکنم طبیعتاً چی رو بیان میکنم؟ یه وقت یه کسی متکلمی چیزی رو میگه بعد از این گفتش ما اطلاق میگیریم ها؟ باشه اشکال نداره میگیم اطلاق میگیریم میگیم آدم میگه آدما میگیم آدما مسلماً همه آدما منظورش نیست مقداری که مجبوریم قید بزنیم قید میزنیم این کسانی که مثلا عمل نمیکنن به شریعت بیشتر از اون چرا قید بزنیم بشه افرادی که به مستحبات هم پایبندن تقیید مازاد ولی کسی چیزی نگفته که ما از ادله بیرون کشیدیم آقا موضوع کیه من یطبق عمل و علل موازین شریعت خب بعد ببین از ادله چی بیرون میکشیم از این که سوال طرف چی بوده چی بیرون میکشیم اگه طرف کسیه که سوال از مستحبات شاید یعنی سوال عام از وظایف مستحبات و واجبات شاید دارد میپرسد ها یا فضای گفتگوی امام اقتضا میکنه که وظایف غیر لزومی رو هم بیان بکنه خب ما اصلا نمیتونیم اینجا پایه‌ای برای اطلاق داشته باشیم که بعد بگیم که من یطبق و عمل و علل موازین شرعیه اگر کسی که به واجبات پایبند است باشد این اوسه از کسی که به مستحبات هم پایبنده و اصل عدم تقیید اقتضا میکنه که تقیید نزنیم به این که به مستحبات هم پایبنده آخه چی رو تقیید نزنیم؟ کو اطلاق که من تقییدش نزنم از اول باید ببینیم اون چیزی که ما از ادله یا از فضا بیرون میکشیم این مقدار وسیع هست یا نیست که بعد بخوایم قید بزنیم یا نزنیم فلزا یه خود سخته این مگر اینکه حالا ایشون ادعا بکنه که مثلا ظاهر اولیه این نیست که مثلا از تکالیف غیر لزومی سوال بکنن و الا به نظر مشکل میرسه این بیان ما اینجا بخوایم بگیم.
آقا این صرفا چون گفته این نیست ابرازی نیست، نگه ابراز قبول میکردیم؟
نه اگر نه اگه ابرازم بود قبول نمیکرد. نه اگر میگفت موازین بعد میفهمیدیم موازین یعنی چی. باز موازین مبهمه. درسته که باز کسی که عمل به واجبات میکند تقیید میخوره به کسی که عمل به واجبات و مستحبات میکنه، ولی خب من یطبق عمل و علت موازین. خب موازین یعنی چی؟ اینم معلوم نیست. باید شما موازین منصرف بگیرید به موازین لزومیه. کی گفته مستحبات از موازین شریعت نیست؟ مستحبات شاید بعضی هاش از موازین نباشه، ولی بعضی از مستحبات هم طلب امر داره، اطاعت داره. بعضیشون رجحان محضه، ولی بعضیشون اطاعت توش معنا داره. هر چیزی که اطاعت توش معنا داره میتونه از موازین شریعت باشه. اینم چیز نداره مشکل.
بیان خودشون یه چیزی داره که
بله حالا عرض میکنم دیگه. حالا به نظرم اونی که از اول به دست میاریم اولا کی گفته افضل موازین نیست؟ اولا ثانیا موازین کی گفته یعنی موازین لزومی؟ حالا افضل موازین نه، خود مستحبات هم افضل و غیر افضل دارن دیگه. کی گفته این موازین که مقابل افضل موازینه توش مستحبات نیست؟ ها ممکنه یه سری مستحبات موازین باشه، از موازین شریعت باشه باز، حتی اگه این تعبیرم به کار میره. ولی زا حالا بالاخره. اما پس ما چطور درست کنیم با این مبنا مطلب و خب بالاخره اگه مبنای ایشونو بگیم، یعنی بگیم طرف اومده سوال کنه، شریعت رو خواسته سوال کنه، خب بالاخره هر چیزی که طلب و جزء شریعت حساب میشه رو چه واسه سوال داشته؟ فقط واجبات و لزومیات معلوم نیست سوال داشته باشه. میتونیم بگیم آقا همونجوری که تو امر گفتیم، اگه حضرت ما تو اید و صلاتک، حتی اگه معناش این باشه که تویی که اومدی سوال از شریعت کنی و اینا مبهمه که حالا شریعت لزومیه یا نه، ولی بالاخره جایی که اطاعت معنا ظاهرش اینه، یعنی فقط موارد خاصی که فضیلت خاص داره رو که سوال نمی، این خلاف ظاهره. جایی که طلب هست در شریعت اینجا رو داری سوال میکنی. من اینجا میگم تو اید و صلاتک، این یه جور ابراز و اظهار طلب عمله، ولو خود این کلام طلب نباشه، ولی یه جور ابراز و اظهار طلبه. و همین هم برای احتجاج عقلایی کافیه که اگر کسی امام بهش فرمود که تو اید و صلاتک، طرف اومده سوال کرده، حالا سوالی هم که کرده تو ذهنش این نبوده که فقط تکلیف لزومی رو بپرسم، همچین ذهنیتی نداشته، ولی بالاخره گفته موازین شریعت رو بپرسم، قطعا این تو ذهنش نبوده که من میخوام نکات خاصی که خیلی آدم میبره بالا اونا که یه شب راه 100 سال اونا رو بپرسم، نه موازین شریعت میخوام بپرسم. اومده سوال کرده، بعد از اون توید و صلاتک اینجا اگر غرض لزومی مولا فوت بشه و او معاقب باشه، او خارج از عبودیت و مستحق حساب میشه، همونجوری که اگه طلب بکنن لازم شخص اقدام بکنه، اینم هم همون قوه رو داره، ولی اون که حالا چیز نباشه، آکد نباشه، که حالا بعضا میگن آکدم هست، اما بنابر وجه دوم، بنابر وجه دوم، بنابر وجه دوم ایشون میگه که چرا ما قبول میکنیم بنابر وجه دوم چیزو. وجه دوم یادتونه اون کنایه‌ای که گفت یه چیز عجیب غریبی بود؟ آره اون که یعنی من یطبق عمل و علی الموازین شریعه یعید و صلاته. خب این لازمش اینه که نماز مثلا مطلوب است؟ ایشون میگه نه لازمش نیست که مطلوب، لازمش اینه که واجبه. چرا؟ چون مطلوبیت که لازمش نیست که عمل کنه که، درسته؟ وقوع داره میگه، وقوع وقوع رو طبیعتا وقت میگن که واجب باشه، باید واجب باشه که حالا دیگه یا این مبتنی برای که اون من یطبق عمل و علی الموازین شریعه رو همونجوری که بالا گفتیم اطلاقش اختصار میکنه که چیز باشه درست کنیم، یا نه اینو نمیگیم، میگیم حالا اینو من گفتم که شما وقتی این وجه ثانی رو، بنده اینجور توضیح دادم که شما وجه ثانی رو وقتی داری میگی بالاخره اینجور نیست که این خبر درست باشه که یعید و صلاته. کی گفته یعید و صلاته؟ نه لا یعید و صلاته، بعد موضوع باز مزیق کنیم. درسته؟ بنده اینجوری عرض کردم. ها؟ اولا ممکنه بگه نه. اصلا مثل اون کنایاتیه که خیلی هم معدول مطابقیش چیه؟ باطله. معدول التزامیش مراد. اصلا کار نداریم. اخبار از معدول التزامیه. ها؟ کنایه که حتما نباید معدول مطابقش که واقعیت داشته باشه که. ولی اصلا قید نمیخواد. خب طبیعتاً وقتی بدون قید میگن درسته که معدول مطابقش صادق نیست. ولی طبیعتاً منصرفه وقتی بدون قید میگن تو اید و صلاتک. منصرفه به جایی که معدول التزامی منصرفه به لازمه ایه که لازمه این وقوعه دیگه. کدوم ملزوم تلازم داره با این وقوع طبیعتاً و عرفاً؟ وجوب دیگه، نه استحباب که. درسته؟ یعنی ما دیگه موضوع توحید و صلاتک رو قید نزدیم. آه؟ یه چیز دیگه هم میشد بگی که نیاز نیست بگی.
اگر توحید و لزومی باشه ملزومش وجوبه.
چی؟
اگر توحید و لزومی باشه
نه، توحید یعنی واقع میشه. توحید اصلا لزومی و غیر لزومی نداره. توحید اخبار از اینکه واقع میشه، ولی اخبار دروغه. یعنی دروغه؟ نه بابا، منظور ملزومش بوده. ولی خب طبیعتاً چه ملزومی تناسب داره با وقوع عاده؟ عرفاً وجوب دیگه، نه استحباب که. ولی اگه بگی نه خود این مدلول مطابقی واقعاً میخواد صادقم باشه، بعد قید بزنیم به اون قیدی که گفتم، اون وقت ایشون میتونه با اون اطلاق بیاد جلو. درسته؟ گرچه میشه جواب دیگه هم داد بدون اطلاق، هم میشه همینو درستش کرد دیگه، ولی من ادامه نمیدم. اما سومی چی بود؟ یعنی آقا چی شد؟ میخوایم وجوه مختلفی که باعث میشه ما طلب رو از جمله خبریت بکشیم بیرون در نظر بگیریم، بنابر همه این وجوه ببینیم که وجوه به دست میاد یا نمیاد از این طلب. ایشون میگه سومیه رو نمیشه وجوه ازش به دست آورد. این که ثمره که میگفتید اینجا میشه. سومیه چی بود؟ استعمال مجازی در طلب. استعمال مجازی در طلب شده. ای تویدو، حالا ما اینجوری میگفتیم دیگه، میگفتیم لازم نیست این طوری باشه که تویدو معناش عهد باشه، تویدو معناش تویدو نباشه. نه، تویدو ظرف قرار گرفته برای خود این تحریک و این عقد القلب، ولی تویدو ظرف این قرار گرفته. یه جورایی ما به ازای این فهمیده میشه که امارش اینه که چشقره میری باهاش.
با تویدو داره انشاء میکنه.
چی؟ آره، یه جورایی با تویدو، حالا یا تحریک میکنه یا انشاء میکنه. آره.
مراد اختیاری میشه
انشاء. آره دیگه، مراد اختیاریش هم میشه. و حالا خود عهد نه، حالا تحریکه دیگه، تحریکه جزء مراد اختیار، تمام مراد اختیاریش نیست. عهد تمام مراد اختیاریش تحریکه. نمیخوایم بگیم تویدو مراد اختیاریش عین عهده. چون عهد فقط تحریکه، تویدو فقط تحریک نیست که. درسته؟ مقیده به اینه اینجوری. اینو آکدم ممکنه باشه، باشه ممکنه آکدم، ولی ایشون میگه که نیست، اینجوری نیست. چرا؟ چون میگه که مجازه. خب مستعمل فی مجازه چیه؟ طلبه، طلب لزومی یا غیر لزومی، چه میدونیم؟ اینو ما میگه ما نمیدونیم.
چرا فقط با تو اینو انشاء کنیم؟ بخاطر اینکه واقعا مجبوری بس از ما بذره
دیگه. حالا یه تعاملی بکنید نسبت به این قضیه برای جلسه بعد. بعد بحث بعدی دلالت نهیه. حالا اینو یه تعاملی بکنید.
اصلا اون آکدیه تو بلاغت هم میگن تو دو مقام استعمال میشه. چیزام در مقام ادب که امر به کار نبریم، تو اون لین میشه و از آکدیه
نظر اجازه دیگه حالا فقط مرحوم ناینی نیست که، حالا فقط مرحوم ناینی نیست، خود ایشون هم خود نه اصلا خود ایشون اطلاقی بود دیگه، خود ایشون. خب دیگه بله، حالا میگم تعامل کنید دیگه، تعامل نشه. بله ایشون میگه وقوع طبیعتاً و عرفاً لازمه وجوبه، نه استحباب که ترخیص توشه. اگر ما بگیریم ملزوم ترخیص بوده، لازمه ترخیص که وقوع نیست. اگر جمله داره بنابر اون احتمال ثانی خبر میده بالمطابقه از وقوع، البته این وقوع صادق نیست چون کنایه است، مدلول التزامیش مراده. ولی خب مدلول التزامی یعنی اون ملزومی که متناسبه با وقوع دیگه، ملزوم متناسبه با وقوع ترخیص نیست. این حرف ایشونه.
این تو سومی چرا میگه
مجاز که شد معلوم نمیشه که دیگه، این طلبی که درش استعمال شد چه جور طلبیه؟ شدیده؟ ضعیفه؟ چه جوریه؟ همین سوال ایشون پرسید، گفتم تأمل کنید بر جلسه بعد. چرا این سوال پیش میاد؟ این سوال پیش میاد که خود ایشون میگه اگه طلب باشه هیچ قیدیوم نباشه ما استفاده وجوب میکنیم، چرا همینو اینجا نگیم برای بعد؟ اما دلالت نه، دلالت نه ایشون میگه مثل امر ارشادی داره، مولوی داره، همه اینا رو داره که اینا رو ما دیگه بحث نمی کنیم خیلی. فقط یه اشاره کردم جلسه قبل که شاید امر و نهی دقیقا تقابل نداشته باشن. ماده امر شاید اقوای از ماده نهی باشه و صیغه نهی شاید اقوای از صیغه امر باشه. اشاره به نکتهش هم یه خورده شد. اما عرض کنم که یه بحثی که اینجا توی نهی مطرح میکنن معمولا بعضی ها گفتن نهی طلب ترکه، اصلا زجر
نیست،
دفع نیست، دفع نمیدونم زجر، من دفع زجر اینا نیست، طلب ترکه. و اصلا سنخ معناش مثل سنخ امر صیغه ها، ماده رو حالا کار نداری، صیغه نهی و صیغه امر یه سنخ معناست، فقط این به ترک اون به
فعله.
خب سوال پیش میاد که اتروک با لا تفعل پس فرقش چیه؟ لا تفعل بعد معناش عین اتروک باشه دیگه، چون اینم طلب ترک اونم طلب ترک. جواب میدن که فرقش اینه که این صیغه اتروک طلب ترک نیست، طلب متعلقه. صیغه لا تفعل طلب ترک متعلقه. یعنی صیغه ها هم معناش صیغه نهی توش طلب عدم اومده، ولی توی صیغه هم طلب عدم نمیاد، تو مادهش اون ترک اومده. و این خودش فرق درست میکنه، این خودش اثر داره. و اثرش اینه که وقتی شما در متعلق میگی اتروک، این ترکه تو چش قرار میگیره، محل تمرکز قرار میگیره، خیلی تو چشم تره. و در حالی که در نهی از این صیغه انتظار ترک میکنی، محل تمرکز قرارش ندادی، تو چشم قرار نمیگیره، فلذا در اتروک اقرب به ذهن است که ترک مصلحت داشته باشه، فلذا گفته شده باشه اتروک و ترک محل نظر و محل توجه و محل آثار باشه. ولی در لا تفعل کمتر این به ذهن میرسه که منشأ لا تفعل گفتن مصلحت ترک باشه، ولو اینکه اون صیغه خودش همین طلب ترک رو داره، ولی ترک رو محل تمرکز قرار نداده. و آثاری داره، حالا این بحثا آثاری برش بار کرده اینا. یه بحثی فقط شاید جلسه بعد یه خورده بحث کنیم نکنیم، که برید استراحت کنید. حالا فعلا صلوات بفرستید، یه صلوات باز بفرستید. بحثی که خیلی کاملشو میخواد که برید نوشته های کفایه دو رو هم اول سالو ببینید، بحث های اول سالش که بحث نهی مطرح شده، نوشته هاش هست دیگه، مفصل بحث کردیم. خیلی مختصر سعی میکنم بید. ببینید، گفتن حالت اولیه اینه که حالا چه اتروک باشه چه لا تفعل باشه، حالت اولیه اینه که ترک مصلحت نداره، عدم مصلحت نداره، اثر مال وجوده. نمیگه محال عدم اثر داشته باشه، چون عدم قرار نیست اثر داشته باشه، عدم در یک ظرف است. اونیش که به تو ربط داره از ناحیه تو عدمه، ولی در مجموعه عالم تکوین که عدم نیست، که اونی که به تو مرتبط میکنه که انجام بده و نده، اون چیزی از بخشی از این پازله که مربوطه به توه. حالا شاید اون بخشی که مربوطه به توه یه چیز عدمیه، یعنی که کلش عدمه که بگی عدم است، یا بعد جوابای دیگه. به هر حال این که میگن نمیشه که ترک فعل و عدم مفسده داشته باشه، نه اینو ما جواب میدیم به جوابهای خب. ولی بالاخره خلاف نگاه و نظر اولیه عرفه، اینو قبول میکنیم. دید اولی اینه که یا وجود مصلحت داره یا وجود یا فعل مفسده داره یا فعل مصلحت داره. نگاه اولین. بنابراین ظاهر اولی در لا تفعل اینه که ناشی از مفسده فعل باشه، حتی اگر هویتش طلب ترک باشه، ولی ناشی از مفسده فعل باشه، چون دور از ذهن به نگاه اولی که ترک مسار آثار باشه، ولو محال نیست ولی دور از ذهن هست. حالا یه جایی ممکنه دور از ذهن نباشه ها، یعنی یه جایی ممکنه یک ترکی مطابق ذهنیت عقلا باشه و عرف باشه که اثر داشته باشه، کلا نمیخوایم نفی بکنیم، یه چیز عقلی که نیست که. اما در اتروک این ضعیف تره این مطلب، چون در اتروک بازم طلب ترکه، ولی ترک محل تمرکز قرار گرفته، در اتروک محل تمرکز قرار گرفته، به خلاف لا تفعل که اونی که محل تمرکز قرار گرفته اتفاقا فعله، پس اون تناسب داره که فعل مفسده داشته باشه درش. در اتروک این که ترک محل تمرکز قرار گرفته تقریب میکنه به ذهن این را که ترک اثر داشته باشه و مصلحت داشته باشه، ولی خب بله اونم زمینه ذهنی اولی هم هست که چی آقا؟ که ترک مسار آثار نیست. به هر حال اینا چیزایی این که اثر دارن در استظهار، فلذا بالاخره حرف اینه اتروک به این که ناشی از مصلحت ترک باشه اقرب از لا تفعل به این که ناشی از مصلحت ترک باشه. همین، بیشتر از این ادعا نمی کنیم و ظاهر لا تفعل رو هم عرض می کنیم، البته این است که ناشی از مفسده فعله، چون هم تمرکز روی ترک نبوده، هم ظاهر اول اینه که ترک مسار آثار نباشه، یعنی تمرکز رو فعل بوده در لا تفعل لا تکذب، درسته؟ پس اون فعله باید اثر داشته باشه، ظاهر اولیش اینه. این چیزیست که حالا گفتیم اونجا. فقط یه بحثی هم اینجا پیش میومد، اونی که اگه بگیم لا تفعل طلب ترکه، خب اگه لا تفعل طلب ترک باشه، اینجا یه بحثی پیش میاد که میگن این ترک یه امر عدمیه، آیا عدم رو که طلب نمی کنن، عدم رو چجوری طلب میکنه؟ شما محض عدم فعله، عدم فعل که حاصله، چیزی که حاصله که طلب نمیشه. اولا حاصله طلب نمیشه، ثانیا صادر نیست طلب نمیشه. اگه توجه نکنید نپذیرید که صادر نیست، چون عدمه، عدم که صادر نیست، ما این رو توجه نکنید میگیم که بالاخره حاصله. دو تا نکته است پس، یکی که صادر نیست که طلب بشه، دو این که اگه به این توجه نمی کنید حداقل حاصله، عدم فعل حاصله دیگه، برای چی طلب بشه چیزی که هست؟ جواب دادن دیگه، گفتن بابا برای این که امر به تو بکنیم، طلب از تو بکنیم، هم که تو میتونی خرابش کنی کافیه، این اولا، خرابش نکن تو رو خدا. ثانیا یعنی این که کجا حاصله؟ حاصله در رتبه سابقش، حاصله در رتبه لاحقش، کی گفته حاصله؟ ما که داریم نهی میکنیم رتبه لاحقش کار داریم، رتبه سابقش کار نداریم. حالا دو تا سوال اگه توجه کنه که سوالا دو تا بود جواب میشه دو تا، اگه این در نظر نگیرید نمیشه. خب بگذاریم، خلاصه است، اذیت نکنید دیگه، خلاصه است. اما عرض کنم یه نکته اینجا مطرح شده، بعضی ها گفتن که چون خلاف ظاهره که ترک طلب بشه، حالا اینا که گفتیم جواب عقلی بود، ولی باز بالاخره خلاف ظاهره که ترک مطلوب باشه، طلب بشه، این خلاف ظاهره، ولو عقلا ممکن هست، مشکلی نه، ولی خلاف ظاهره. فلذا ما میگیم اونی که مطلوب طلب شده چی چی اینا کف ترک نیست. والا شما هی ترک کن، هی ترک کن، به چه درد مولا میخوره؟ اونی که به درد میخوره اینه که کف کنی، خود نگهداری کنی. بعد اینجا یه اشکالی کردن، گفتن اگه اینه طلب شده از کف دیگه، پس شما واجب خودت بودن میگفتش که نرو کوه و بیابون، بیا توی مردم و آدم باش، پرهیزگاری اینه. پس بر شما واجبه بری موقعیت گناه برای خودت فراهم کنی و کف کنی، چون متعلق واجب، متعلق طلب، متعلق طلب نه، متعلق طلب لزومی کف دیگه، یعنی باید شرایط کف رو فراهم کنی که بتونی کف به نفس کنی. بعد اومدن برای که اینو جواب بدن گفتن داداش این کف که وجود شرایط برای اسیان و خود نگهداری است، این که متعلق واجب نیست، لااقل صرفاً قید وجوب هم یا قید طلب هم، قید اصل طلب هم هست، حداقل هم حداقل. یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که این خدمت شما شد که ظرف اسیان فراهم می شود، طلب لزومی است که کف کنی، خود نگهداری کنی. پس لازم نیست که شما این شرط رو حاصل کنی، چون اصلا اصل لزوم، اصل طلب لزومی منوط به این است که این شرایط باشد. خب حالا این تصحیح این است که بتونیم طلب کف بگیریم نهی را، ولی نمیگیریم نهی را. چرا طلب کف؟ چرا؟ به خاطر که ظاهر نهی اینه که ناشی از چی؟ آقا هم تناسبش هم همین بود، ناشی از مفسده فعله. اصلا قراره تو چیزی به دست بیاری که بگی ظاهر یه چیزی میخوام به دست بیارم که یه کاری بکنم، خود نگهداری کنم، چی کنم اینا. نه اصلا این بحثا نیست. اون هویت اساسی نهی در مفسده لزومیه، در فعله که داره نهی میکنه، من میکنه، میگه این کارو نکن. طلب ترکش هم اینجوریه، شاید طلب ترک باشه ولی طلب ترکش با اتروک فرق داره، عرض شد درسته؟ تمرکزش روی اینکه ترک مسار آثاره نیست، فعل مسار آثاره، یعنی مفسده لزومی است، میگه من نکن. خب تناسب با این چنین چیزی، یعنی نه ای که طبعا ناشی از مفسده لزومی فعله، تناسب با این چیه؟ تناسب با این اینه که متناسب با این اینه که خدمت شما عرض شود که کف طلب لزومی نشده باشه دیگه، چون مفسده فعل، مفسده لزومی فعل، حالا تو شرایط وقوعشو داری یا نداری، مفسدهشو داره دیگه، به اینکه تو مواجه میشی باش یا نه رب نداره، اینکه مفسده لزومی داشته باشی یا نه این فعل. فلزا یک فرق مهم است بین واجبات و محرمات به حسب ظاهر ادلش، و اون فرق اینه که نهی فقط اسیان داره ولی امر هم اطاعت داره هم اسیان. نهی اگر شما این مفسده لزومیه رو ترک بکنی، گرفتار این مفسده لزومی نشدی، به خاطر خدا ترک کردی، خب نوش جونت، اون تو الهیست و کذا و کذا، ولی هویت نهی منوط به این نیست. هویت نهی منوط به این که شما شرایط گناه داشته باشی و چیز کنی نیست، شما قادرم نباشی به فعل ولی مفسده لزومیه عملا ترک شده باشه، مطلوب از نهی حاصله. مهم در نهی اینه که مفسده لزومی حاصل نشه. ترک کردی، مفسده لزومی حاصل نشده، الحمدلله اسیان واقع نشده، نه اینکه اطاعت لزومی حاصل شده، اسیان واقع نشد، فلذا فرقی نمیکنه، اصلا کفم نکردی، ترک محض بود، عدم الفعل بود، فرقی نمیکنه، در نهی بیش از این ملحوظ نیست. ولی در امر شما اگر مصلحت لزومی رو کسب کنی، اخ جون اطاعت لزومی کردی، نمیتونی بگی اسیان نکردم، من مصلحت لزومی کسب کردم اسیان نکردم. آیا اکتساب مصلحت لزومی رو شما میتونید به عدم الاسیان تفسیر کنید؟ معنی نداره که، این اطاعت لزومیه، کسبه، چون در امر مصلحت لزومی هست، نمیشه اینو بگیم عدم الاسیانه که کسب مصلحت لزومی عدم الاسیانه، نه خیلی اطاعته، این بالا رفتنه، اوج صبر کنید تموم بشه، بعد اوج گرفتنه، درسته؟ متعالی اوج گرفتنی که در مسائل لزومی است نه در مستحبات، یعنی بالا رفتنیه که اگه نمیرفتی خیلی بد میشد، باید میرفتی، ولی بالا رفتنه، ولی اگر اسکان کنین امر را، یعنی این مسجد لزومیه رو به دست نیاری، اسیانه، نه چون مفسد لزومی کسب میکنی یا نه چون در ترک این مسجد لزومی مفسد نهفته است، پایین رفتن در کار است، نه بالا رفتنی که لازم بوده است برای سعادت، و اگر بالا نری برای سعادت بدبخت میشی، نمیرسی به سعادت، نمیرسی عملا به شقاوت خواهی رسید، او اتفاق نیفتاده است. دقت کرد؟ اسیان معنا داره، چون شما تخلف از امر لزومی شارع کردی. خب این اسیان در نهی هم معنا داشت، اینجا معنا داره، ولی نمیشه عمل به امر را اطاعت لزومی نگرفت. امکان نداره عمل به امر من بکنم اطاعت لزومی به این معنا که کسب مصلحت لزومیه نباشه، حتما این اتفاق میفته. منتها ممکنه وقتی کسب مصلحت لزومی مال خود من نباشه، یعنی ممکنه یه سری مسائلی رو شارع لازم کرده باشه، بعدم کسب بشه، ولی نکتهش هدایت خود این شخص عامل نباشه، نکتهش امور دیگران هدایت میشن. شما به غرض ریا امر معروف نهی از منکر کنی، برای دیگر اصلا بحث هدایت دیگران بوده اینجا.
این اطاعت کرده
چی؟
این اطاعت کرده،
این بله این مصلحت لزومیه ای که برای بالا رفتن خودشه رو کسب نکرده در اینجور موارد. بله، برای بالا رفتن خودش لازم است، برای بالا رفتن اجتماع لازم بوده، یه واجب اجتماعی است، یه واجب شخصی نیست. در این واجبات اجتماعی بله، شما اگر به تصادفاً یا بدون قصد و غرض بیای انجام بدی، اطاعت بکنی تو این چیزای اجتماعی، این اون اطاعتی که مثلا خدمت شما عرض شود که ما میگیم تو واجب شخصی هستش که حاصل میشه، اینجا حاصل نشد.
مصلحت ذاتی بگی، مثلا
چی؟
توسلی باشه، بله من ریا
انجام بدم مصلحت ذات عمل نمیاد. نه لزوما اینجور نیست، من تعبدی ها رو مثال نمیزنم، کار به تعبدیات ندارم، میگم همون توسلی ها دو جوره، همون توسلی ها بعضیا اجتماعی واجب اجتماعی، بعضی شخصی. مثلا فرض کن بر شما واجب باشه، چی مثال بزنیم؟ می گفتید واجبات شخصی معمولا تعبدی هست، ولی حالا مثلا یه شخصی چیز مثال بزنیم، مصلحت باید کسب کنی، نکنی بعد مثلا فرض کنید حرام شخصی شرب خم، من اگه بخورم ندونمم، حتی ندونم، ولی در معرض فساد قرار میگیرم، درسته؟ به نیت کار نداره که، یه مصلحتی که باید کسب کنی. حالا من توی امر این کمه، نه نظافت که واجب نیست، یه واجب، یه لزومی بگید. چی؟ نمازه، اونم واجب نیست، نماز مهمه.
نداره
اونجا، اون واجب نیست،
توسلی
شخصی نداره. یه مصلحتی باشه برای خودت که خودت باید کسب کنی، تعبدی هم نباشه.
جواب سلام نمیشه
چی؟
جواب
سلام. حالا اگر شما جواب سلامم نه معلوم نیست، حفظ نفس اگر واجب باشه، نه اینکه در معرض هلاک قرار دادنش مفسدش، یعنی اون باید چیزو میشه مثال زد. شد آقا کی گفته زکات عبادی؟ نه زکات هم یه خود چیزه، خمس حق امام میخوای بدی، اصلا کار به مصارفش نداره. چرا نداره؟ امام زمان برای دعا میکنه، مالت زیاد میشه، مالت حلال میشه، چرا نداره؟ خلاف وجدانه؟
حاجا همین قبض و دفع اینا دیگه
چی؟
پول یاروش بدی؟
نه اینا معنی شخصی باشه. چی؟
حصول غرض یه بحث،
نه بحث سر کلمه اطاعت، گیر به کلمه اطاعت ندید، بحث سر این نیست، گیر به کلمه اطاعت ندید، مسئله یه چیز دیگه است. مسئله اینه که شما اگر یک مصلحت لزومی رو پشتوانه امر بدانی، این مصلحت لزومی رو اگر مخالفت با امرش کنی، از باب تخلف امر عاصی است. این روشن که در نهی هم تخلفش این عصیان بود، تمام، به خاطر امر است، به خاطر مصلحت نیست. اما اکتساب این مسلحت لزومی هم خودش یه شیئون، غیر از این که شما نیفتادی تو دامن اسیان و مخالفت با اون امر یا نه، این خودش شیئون درسته؟ همراستا نیست. یعنی ببین تو نه اینجور نیست، تو نه شما به هر دلیل مفسده لزومی رو مواجه باش نشی، به هر دلیل مفسده لزومی رو مواجه باش نشی، فرقی نمیکنه، آسی نیستی، مواجه بشی آسی هستی، آسی بودنت هم نهیه رو مخالفت کردی که آسی هستی دیگه، هم نهیه رو مخالفت کردی هم مفسده لزومی رو کسب کردی، هم راستان. ولی تو امر نه، دو جانب ناهمراستا وجود داره. اگر شما این امر مولا را مخالفت کنی، مصلحت لزومی رو از دست دادی و اسیان کردی. اگر تحصیل کنی یه کار، یه اتفاقی افتاده، یه اتفاقی افتاده، به خلاف دروغ که اگر نگی لزومن اتفاقی نیفتاده، اینجا یه اتفاق افتاده. حالا شما میگین نه بهش اطاعت نگیم، اطاعت رو فقط اونجا که قصد قربت هست ما میگیم، باشه حالا کار ندارم، ولی اگر این مصلحتش مصلحت برای من و سعادت من باشه و مرائی به این نباشه که من قصد عبودیت داشته باشم، اگر یه مصلحت شخصی لزومی پیدا کنی که حالا نوعاً اینجور نیست لااقل، بله، ولی مصلحت شخصی لزومی پیدا بکنیم که چی آقا، مرائی به این نباشه که من قصد قربت کرده باشم، این چی آقا، این فارغ از این که اسیان داره، یه حالا شما اسمشو میذارید اطاعت یا نمیذارید، یه جور تفوق لزومی داره خلاصه، یا یه حرکت رو به کمال لزومی داره به هر حال انجامش، ولی ترک حرام لزوما اینجوری نیست که ترک حرام حرکت رو به کمال لزومی داشته باشه، ولی امر داره، حالا یا برای خودت داره یا برای جامعه داره، ولی داره.
فرمودی.
نه چرا میای به خاطر
پایین نمیای، اما بالا دلو میرفتی، باید پایین گفت پایین نمیای،
نه به خاطر اینکه امر مولا رو مخالفت کردی پایین میای، به خاطر اینکه مخالف نکته نکتهش مصالح و پشتوانه نیست، نکتهش مخالفت با امره،
توسلی باشه پایین نمیای،
چرا امر مولا رو داری مخالفت میکنی، شرطی باشه پایین نمیای، شرطی پایین نمیای، شرطی که امر نیست، تکلیفی نباشه پایین نمیای، درسته، ولی تکلیفی باشه ولو توسلی باشه پایین میای دیگه، اسیانه دیگه، عنوان اسیانو داره دیگه،
عنوان اطاعت نمیشه تو مرو از الان تا آخر دست شما مثلا این کار نکن، بعد اینو گوش کردم دیگه، اطاعت کردم نگه تو اطاعت
نه میگم اصلا منوط به این نیست، عمل به نهی منوط به این نیست که اطاعت به عنوان این که من کف کردم جلوگیری کردم به عنوان امر وجودی اتفاق بیفته، ولی مخالفت با امر که یه چیز وجودی است، کسب مصلحتش هم که یه امر واقعی است.
حالا میخوام یه مشاوره کردم همه چی آگاه، اگه کسی واقعا کف کرد یه موقعی مثلا
چیزی، حالا خلاصه اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه براش مساله به چیز آثاری بار کردن، بعضن گفتن که در بعضی جاها گفتن که یادم نمیاد کسی بگه نه زجر از فعل اولای به اینه که بگه ناشی از مفسده فعله، باز کسایی که میگن نه طلب ترک ممکنه بگن در بعض موارد میتونه ناشی از مصلحت ترک باشه، کما این که میگن مرحوم آخوند که گفته است نه طلب ترک نه زجر از فعل، بعدن اومده در اجتماع نهی در نهی از صوم یوم عاشورا گفته ما توجیهمون اینه که لا تصوم یوم عاشورا ناشی از مصلحت ترکه، نمیگه ظاهر امر اینه که ناشی از مصلحت ترک باشه، ظاهر نهی اینه که ناشی از مصلحت ترک باشه، ظاهر نهی اینه که ناشی از مصلحت فعله، ولی قابل حمل میدونه برای این که
مجازی گرفتن دیگه،
قابل حمل میدونه برای اینکه ناشی از مصلحت ترک باشه، بعضا گفته شده چرا ایشون قابل حمل میدونه، اینو بعضا گفتن اصلا قابل حمل هم نیست، به خاطر اینکه گفتن چون ایشون نهی رو طلب ترک میدونه، طلب ترک ولو اینکه ترک در متعلق نیست، در صیغه است، در ماده نیست و ظاهرش این نیست که ناشی از مصلحت در ترک باشه، ولی قابل حمل هست. حداقل طلب ترک رو میشه حمل کرد به این که ناشی از مصلحت ترک باشه، ولی کسی به زجر از فعل بگیره دیگه این هم خیلی غیر عرفی میشه. بعضی ها اینجوری گفتن، حالا به هر حال، ولی مشهور اینا رو قبول ندارن. مشهور میگن همون زجر از فعل و خیلی هم خلاف ظاهرشه که ناشی از مفسده فعل نباشه و ناشی از مصلحت ترک باشه. و اون لا تصوم یوم عاشورا رو یه جور دیگه توجیه میگن باید بکنیم، که چجوری توجیه کنیم؟ مثلا
یه انوار دیگه
هست، اصلا شبهش یادتونه چی بود دیگه؟ شبهش این بود که
اجتماع
هم نهی میشه توی انحلالی، چون همین صوم یوم عاشورا صوم امر استحبابی داره، لا تصوم یوم عاشورا در همین صوم یوم عاشورا نهی داره. چه کار کنیم؟ بس باید بگیم که مثلا تغییر میزنه این اخص که لا تصوم یوم عاشورا باشه اون امر را که صوم باشه و نتیجه این میشه که روزه روز عاشورا باید منهی باشه، چون تخصیص میزنه، چون قابل جمع نیستن که، امتناعی هستیم قطعا اینجا، وقتی امتناعی هستیم قطعا تخصیص باید بزنه چون قابل جمع نیستن، و تخصیص که زد میشه منهی به نهی لا تصوم یوم عاشورا. وقتی شد منهی به نهی لا تصوم یوم عاشورا باید باطل باشه عبادت من، در حالی که ارتکاز فقها به صحته، فتوای مشهور به صحته. چالش اینه، گیر اینه، گفتن پس اینجا باید جوازی بشید شما حتی در انحلالی کذا و کذا، که چی جواب بدیم توجیه کنیم؟ حالا بعضی‌ها که گفتن خب باطله، حالا چه اصلا صوم یا عاشورا، روز عاشورا میرید روزه میگیرید، سنی ها روزه میگیرن، شما میرید روزه میگیرید، خاک بر سرتون بخور تو سرتون و باطله. خب اینو بعضیا گفت، ولی اونا که نگفتن باطله مشهور و اینها، اونا چی میگن؟ توجیه میکنن، توجیهات مطرح شده یه توجیه، این توجیه مرحوم آخونده که میگه آقا لا تصوم یا عاشورا میخواد بگه که ترک صوم مصلحت داره چون مخالفت با عامه است، نه اینکه خود صوم مصلحت نداره، خود صوم هم مصلحت داره، ترکش هم مصلحت داره، ترکش هم خوشگلتر مصلحت داره، فلذا این اخص مقدمه باشه. آره افضله، فوقش افضله، آره تزاهم استحبابین به قول شما میشه که ترک اولام هست، که حالا بعضی این جواب شهید صد اشکال کردن قبول نکردن و فلا اینا، چی جواب بدیم اگه این اشکالم قبول نکنین، این جواب قبول نکنیم؟ ما یه جوری میگفتیم، جواب مختلف میشه داد، میگفتیم که این نهیش لا تصوم یوم عاشورا یه نهیه، حالا بگید ارشادی یا بگید اجتماعی یا اینهاست، برای اینکه جامعه شیعه نیفته در دام اون شباهت با بنی امیه و تقویت این مسیری که قرار گرفته، برای این نه شده. والا اگر یه وقتی همچین خاصیتی نداشت، یک فردی بدونه که کسی بفهمه اصلا روزه بگیره، دقت میکنید این اصلا مفسده رو نداره. پس لا تصوم یوم عاشورا مفسده است، مفسده همگرا شدن با و تقویت اون سیره بنی امیه در این مورده، اینجا تقیه نکردن، اینجا جای تقیه نبوده، جایی که محل تقیه نیست که حضرت سید شاد بعد وقت کذا دیگه اینجوری میشد جواب داد مثلا. پس باطل نیست ولی در صوری حرام است، نکته حرمتش همگرایی با سنی هست. حالا این یا برای بطلان در جایی که چنین نکته ای رو داره کافیه، یا میگیم کافی نیست، که میتونیم بگیم کافی نیست، حالا بحث داره که این بحثش بماند، ولی به هر حال جایی که همچین مشکل درست نمی کنه اصلا حرام نیستش دیگه، فاسدم نیستش. بله سید،
اگه